پیشنهاد. یا اونا رو از شب قبل بذاریم تو یخچال که یخشون باشه صبح استفاده کنیم، یا همون روز زودتر مثلا از صبح مواد غذایی رو خارج کنیم تا یخشون در محیط باشه. اینجوری دیگه لازم نیست از آب استفاده کنیم.
یه لحظه فکر کنیم چقدر میتونیم با این تغییر صرفه جویی کنیم.
انسان با وقار از نمایش مصرف پرهیز میکند.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 301035.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
وقتی ستاره از آسمان زمین برمیخیزد خاموش نمیشود. در خوشه پروین ستاره ها جاودانند، روشن، مندگار و راه نما.
آسمونی شدی و از رو زمین، حواسم به صورت ماه تو.
خوشه پروین روایت آنان است که برای ایران ایستادند تا آخرین نفس، تا آخرین قدم. آنان که شهادت را پایان راه ندانستند بلکه آغاز ماندگاری شدند.
شهادت دعای قنوت تو بود و خدا هم شنید، از اول دل پیه آسمون بود امام شهید.
خوشه پروین روایت ستاره ایست که تا واپسین نفس راه را رها نکرد و کنون فروغ نامش بر آسمان ایستادگی ایران می درخشد. صبح نهم اسفند 1404 خانه ای ساده و فرسوده در خیابان کشوردوست شهادتگاه پیر فرزانه ای شد که باور داشت جایگاه نام و پرچم مقدس ایران خوشه پروین است. سید محمد عطاری است و من کوچویی این روایت را با شما قسمت می کنیم. شهید حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، مردی که ما را باور داشت.
روزهای آخر تابستان 1353 خورشیدی مقارن شده بود با شروع رمضان المبارک 1395 هجری قمری. اون رمضان امام جماعت مسجد کوچک و نیمه کاری امام حسن مجتبی علیه السلام در انتهای بازار سرشور مشهد برنامه تازه‌ای را پیش می برد. او با قد رشید و چشمان نافذش هر روز ماه مبارک بعد از نماز ظهر و عصر قرآن به دست سخنرانی می کرد.
طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات سخنرانی استاد سید علی حسینی خامنه ای. جلسه اول، ایمان یک، پنجشنبه 28 شهریور ماه 1353 شمسی، دوم رمضان.
روحانیون مسیحیت برای این که دامانشان به گناهان آلوده نشود، روحانیت پیشه کردند، به غارها و کوه‌ها و بیغوله‌ها پناهنده شدند. قرآن می‌فرماید و روحانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم، روحانیتی که آنان از خود درآوردند به صورت بدعتی آن رو ایجاد کردند، ما بر آنان روحانیت رو ننوشته بودیم. اما عالم اسلامی روحانیت ندارد، گوشه‌گیری ندارد، قرار ندارد.
با شروع جلسات روز به روز بر تعداد مستمعان روحانی جوان 35 ساله افزوده و مجلسش شلوغ‌تر می‌شد. دیگه حتی در گاراژ بسیار بزرگ پشت مسجد هم جایی برای نشستن نبود. از همه قشری اونجا نشسته بودند. طلبه، دانشجو، دانش آموز، کاسب، اهل محل، زن، مرد، اکثرا همه جوان. ساواک مشهد گزارش داشت که دانشجویان پزشکی اتوبوس گرفتن تا هر روز اونها رو از دانشگاه به نماز مسجد امام حسن برسونه و بعد از جلسه برگردونن. حاضران می دیدند که همه چیز اون جلسه نو و جدیده. قبل از شروع جلسه به هر نفر برگه‌ای کپی شده می دهند که در اون خلاصه ای از مباحث جلسه نوشته شده. سخنران برخلاف معمول روی منبر نمی نشینه. پشت تریبون می ایسته و بیش از یک ساعت با حرارت و صدای بلند سخنرانی می کنه. جلسه بیشتر به یک کلاس آموزشی شباهت داشت تا یک سخنرانی معمولی.
یا به تعبیر دیگه بگم، خودشون فکر نمی کنند بعضی از نافرمانان خدا که مطیع خدایند اینجور وانمود می کنند. درسته یا نه؟
چند ماه پس از پایان جلسات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن و پیرو جلسات شرح نهج البلاغه، سخنران جوان دستگیر و راهی پایتخت و کمیته مشترک ضد خرابکاری شد. اما دستگیری، بازجویی، شکنجه، زندان و تبعید هم او را از حرکت در مسیر مبارزه باز نداشت. او تا لحظه شهادت در صبح دهم رمضان 1447 هجری بر آرمانی پای فشرد که اصولی ثابت و روشن داشت. استقلال طلبی، خودباوری و اتکا بر توان داخلی در مسیر پیشرفت و تمدن سازی از ارکان همین آرمان بود.
امروز در دنیا هیچ کشوری به استقلال ملت ایران ملتی ندارد. همه ملت‌های دنیا به نحوی از آنها نوعی ملاحظه کاری در مقابل قدرت‌ها دارند. اون ملتی که آراش تحت تأثیر هیچ کدام از قدرت‌ها قرار نمی‌گیره ملت ایرانه.
خامنه ای جوان زمانی پا در میدان کنشگری و مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گذاشت که ایران عرصه حضور توامان استعمار و استبداد بود. روا بود اگر کسی برای تاریخ دو سده اخیر مملکت عنوان تلخ تاریخ تاریک ذلت را برمی گزید. او چشم بیدار و ذهن هوشیار داشت. می اندیشید، و می دید و می فهمید که استبداد و استعمار در همدستی با هم و برای بست و تعمیق سلطه و چپاول خود در ایران چه سنگرهایی را به وجود آورده. تزریق روحیه بی اعتقادی و بی اعتمادی به خود یکی از اصلی ترین سنگرهای دشمن بود. چیزی به نام اعتماد به نفس ملی وجود نداشت و این نقصان دل خامنه‌ای جوان را به درد می آورد. همین دردمندی و اشتیاق علاج از انگیزه های او برای دل بستن به خمینی و پیوستن به نهضت او بود.
از جمله مبانی اعلامی امام و شعارهای امام استقلال بود، از جمله اونها آزادی بود، از جمله اونها عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی بود. اینا مبانی امام بود که مطرح میکرد، اینا همه جذابه. از جمله مبانی امام بیرون آمدن از چنبره سلطه آمریکا بود.
با گذشت دهه ها از پیروزی انقلاب اسلامی او همچنان آه حسرت می کشید. وقتی به یاد می آورد که
مکرر سردمداران رژیم پهلوی و قبل از او ملت ایران رو تحقیر می کردن، اینجور وانمود می کردن که اگر پیشرفتی متصور است، اگر کار بزرگی باید بشود، باید به وسیله غربی ها بشود، ملت ایران توانایی ندارد.
و البته روشنفکران غرب زده نیز در تزریق روحیه خودکمبینی به رگهای یک ملت با حکومتهای استبدادی همکاری داشتند. اونها با حرف خودشان و با عمل خودشان به مردم اینجور تفهیم کرده بودند که شما عرضه هیچ کاری را ندارید. نتیجه تزریق سم مهلک ما نمیتوانیم در فرهنگ ملت ایران این شده بود که هر کاری مطرح میشد میگفتند آقا ما که نمیتونیم، آقا فلان چیز رو بسازید، میگفتند ما که نمیتونیم با فلان شعار غلط در دنیا مقابله کنیم، میگفتند آقا ما که زورمون نمیرسه، ما که نمیتونیم. پیامد دو صد تکرار این ما نمیتوانیم ها در همه عرصه ها عقب ماندگی بود و برباد رفتن آرزوی پیشرفت. اما وضع بر این منبال نماند. عصای خمینی نیل خودکمبینی را شکافت و انقلاب اسلامی را بر جمله بلند وابستگی و عقب ماندگی نقطه پایان گذاشت.
امام بزرگوار روح اعتماد به نفس را تزریق کرد و این نقطه تحول ملت ایران شد. پیشرفت‌های ما در زمینه علمی، در زمینه صنعتی، در انواع و اقسام عرصه‌های زندگی معلول همین اعتماد به نفس است.
در نگاه رهبر شهید انقلاب، وابستگی و عقب ماندگی دو ذلت بزرگ و دو درد طولانی مزمن بود. انقلاب اسلامی برای آن به وجود آمد و جمهوری اسلامی برای این تأسیس شد که این دردها را علاج کند. انقلاب و نظام سنگرهای ساخته استبداد و استعمار را منهدم کردند و سنگرهای تازه برای حفاظت از منافع ملی به وجود آوردند. نتیجه آن که امروز جوان ایرانی میگوید ما میتوانیم، اصلا یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی همین نهادینه کردن خودباوری و روحیه ما میتوانیم است. اما این روحیه از کجا آمد؟ این روح حیات بخش خودباوری از کجا بر کالبد ملت ایران دمیده شد؟ پاسخ شهید آیت الله خامنه ای دم مسیحایی پیر و مرادش امام روح الله است.
امام قبل از آنی که ما میتوانیم را امام به مردم ایران تلقین کند و تعلیم بدهد، ما میتوانیم را در خود او، در وجود خود زنده کرد اعتقاد خود را به توانایی شخصیتی خود به معنای حقیقی کلمه به مظهر بروز و ظهور رساند.
رهبر حکیم و شهید انقلاب تا با پسین سخنرانی دوران پرتلاطم حیاتش هرگز دشمنی و مبارزه را پایان یافته ندید. او باور داشت دشمنی دشمنان مستکبر با انقلاب و نظام اسلامی و حرکت ملت ایران علیه وابستگی ادامه دارد. آن کسانی که عقب ماندگی و وابستگی به نفع آنها بود در مقابل این حرکت، این انقلاب و این نظام می ایستند و این طبیعی است. در نظرگاه امام خامنه ای همه تلاش های دشمن علیه ایران و ایرانی برای آن است که بار دیگر فرهنگ ما نمی توانیم دوران حاکمیت طاغوت را زنده کند. از این رو ملت ایران اگر بخواهد دچار عقبگرد تاریخی نشود، باید مسیر پیشرفت را بی وقفه و با قوت و قدرت ادامه دهد. و البته که لازمه استمرار پیشرفت و غلبه بر مشکلات حفظ روحیه جهادی است. روحیه جهادی یعنی اعتقاد به این که ما می توانیم. و کار بی وقفه و خستگی ناپذیر و استفاده از همه ظرفیت وجودی و ذهنی و اعتماد به جوانها. اینک نتیجه یک عمر پافشاری شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه ای بر استقلال طلبی، خودباوری و اتکا بر توان داخلی در مسیر پیشرفت و تمدن سازی پیش روی ماست. هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیر ساختی و ضروری برای کشور در حوزه های عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سلامت و کشاورزی و آب و غیره، میلیون ها تحصیل کرده دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی در سراسر کشور، ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه سوخت هسته‌ای، سلول های بنیادی، فناوری نانو، زیست فناوری و غیره با رتبه های نخستین در کل جهان، 60 برابر شدن صادرات غیر نفتی، نزدیک به 10 برابر شدن واحدهای صنعتی، 10 برابر شدن صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فناوری بومی، برجستگی محسوس در رشته های گوناگون مهندسی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در رشته‌های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت در آن و ده‌ها نمونه دیگر از پیشرفت و در نتیجه این همه سنگین شدن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور، تضمین ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها و توان ایستادگی روزافزون در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان. او خود البته این همه را نه کارنامه شخصی بلکه بخشی از برکات انقلابی می دانست که به یک انحطاط تاریخی طولانی پایان داد، جوانان را میداندار اصلی حوادث ساخت و روحیه و باور ما می توانیم را به همگان منتقل کرد.
از قلب من گذشت،
از قلب تو گذشت
آیین و راه من،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
ای زادگاه من،
ای زادگاه من،
وطن من،
وطن من،
زادگاه و سرزمین من،
سرزمین من،
ریشه من است،
ریشه من است، ایران. گذشتش
سرخ
از خون شهیدان،
روزگار حالش،
روزگار حالش
به صلابت خوبان،
به صلابت خوبان،
آیندهش،
آیندهش
در چکاد جوانان،
چکاد جوانان،
نام نیکش،
نام نیکش
یادآور نیک،
یادآور نیک نامان.
اینجا
زادگاه من است، ایران.
به دنبال تو بودم یا خودم که میون زاگرس سرگشته بودم، یه حسی داشتم انگار اون روز به آغوش خزر برگشته بودم. توی قلب تو طوفان خلیج، کف دست تو تقدیر کبیر، نمیذارم که بادای مخالف بیاد و سرزمینمو بگیره. میونه آتیش و رگبار بودم، دل تنهای تو برام وطن شد، بس قنوس بازم جون گرفتم. نگاهت زادگاه امن من شد.
فصل سوم مجموعه پادکست خوشه پروین، بخشی از سپهر اندیشه و سیره و سبک زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی را روایت می کند. و شاید در زمانه‌ای که سکوت ساده ترین انتخاب است، این ایستادن بلندترین صدا باشد. امضا خوشه پروین.
یک کلیک ساده، دنیایی از تفاوت. با هم یاد میگیریم چطور برق رو بهینه مصرف کنیم تا همیشه روشنی در خونه هامون بمونه. روشن‌تر زندگی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز و فریخته رادیو، هموطنان گرامی و همراهان همیشگی که با نگاهی مسئولانه به دنبال ارتقای فرهنگ مصرف بهینه برق در جامعه ایران هستند. میخوام امروز در مورد راهکارهای کاهش مصرف برق جاروبرقی با شما صحبت بکنم. توجه کنید که جاروبرقی علی رغم ظاهر ساده‌اش یکی از پرمصرف‌ترین وسایل برقی در خانواده محسوب میشه. باید در نظر داشته باشید که توان مصرفی دستگاه جاروبرقی بیشتر از 1000 واته. این یعنی معادل مصرف برق 50 لامپ کم مصرف در خانواده. پس در همین راستا برای جلوگیری از فشار ناگهانی به شبکه سراسری برق، تقاضا میکنم ترجیحاً استفاده از این دستگاه پرمصرف برقی جاروبرقی رو به روزهای تعطیل یا ساعتهای غیر اوج مصرف، یعنی ساعتهای پایانی شب یا ابتدای روز موکول کنید. علاوه بر این موضوع، یک نکته فنی بسیار کلیدی وجود داره که مستقیماً با بهره‌وری انرژی در ارتباط هست. تعویض به موقع یا تخلیه مستمر کیسه جاروبرقی صرفاً یک موضوع نظافتی نیست، بلکه دلیل توجیه اون این هست که وقتی کیسه یا فیلتر جاروبرقی پر باشه یا مسیر جاروبرقی، یعنی لوله یا اون بخش مکش دستگاه، تمیز نباشه، این باعث میشه که فشار بیشتری به موتور بیاد و برای جبران این افت مکش دستگاه جاروبرقی برق خیلی بیشتری مصرف کنه و زمانی طولانی تری هم روشن باشه. بنابراین با یک اقدام ساده مثل تعویض به موقع کیسه و تمیزکاری مسیر لوله ها، شما نه تنها عمر مفید دستگاه جاروبرقیتون رو خیلی افزایش میدید، بلکه به طور مستقیم باعث کاهش مصرف برق و کاهش هزینه قبض برق مصرفی میشه. و نکته پایانی تناسب بین ابزار و نیاز هست. گاهی اوقات برای نظافت یک فضای بسیار محدود توی خونه یا جمع کردن چند خرده ریز، جاروبرقی پرمصرف رو روشن می‌کنند. در چنین شرایطی واقعا گاهی اوقات یک استفاده از جاروی شارژی و شارژ اون در ساعت‌های کمباری و یا استفاده از جاروی دستی جایگزین خیلی خوبی به جای روشن کردن جاروبرقی هست. در واقع این نگاه مدیریت خرد و صرفه‌جویی درست در خانواده باعث کاهش مصرف انرژی به صورت کلان در سطح ملی میشه. خیلی خیلی از همراهی و همدلی شما مردم عزیز سپاسگزارم و امیدوار هستم این چند نکته ساده رو به کار بگیرید و زندگی همیشه آراسته و دلی خوش و روزگاری سرشار از بهروزی و معنویت داشته باشید. ممنونم. خدا نگهدار.
کمک های اولیه در کنترل خونریزی. دیدن خونریزی شدید ممکن است در نگاه اول ترسناک باشد، اما حفظ خونسردی و انجام چند اقدام ساده می تواند جان یک انسان را نجات دهد. قدم اول، ایمنی و تماس با اورژانس. خونسردی خود را حفظ کنید. اگر خونریزی شدید است، بند نمی آید یا خون به صورت جهنده خارج می شود، با 115 تماس بگیرید یا از فرد دیگری بخواهید این کار را انجام دهد. برای محافظت از خود در صورت امکان از دستکش یا کیسه پلاستیکی تمیز استفاده کنید. قدم دوم، فشار مستقیم مهمترین اقدام. مؤثرترین راه کنترل خونریزی فشار مستقیم روی زخم است. یک گاز استریل، پارچه تمیز یا حتی لباس تمیز را روی محل زخم قرار دهید و با کمک دست محکم فشار دهید. فشار را بدون توقف ادامه دهید تا خون فرصت لخته شدن پیدا کند. قدم سوم، قانون لایه ها. اگر پارچه یا گاز خونی شد، آن را از روی زخم بر ندارید. برداشتن پارچه می تواند لخته های تشکیل شده را جدا کند و خونریزی دوباره شروع شود. اگر خون از لایه اول عبور کرد، یک لایه جدید روی همان قرار دهید و فشار را بیشتر کنید. قدم چهارم، بالا نگه داشتن عضو. اگر خونریزی مربوط به دست یا پاست و احتمال شکستگی وجود ندارد، می توانید عضو را کمی بالاتر از سطح قلب نگه دارید تا به کاهش خونریزی کمک شود. اما فراموش نکنید که ادامه دادن فشار مستقیم و حتی بالا نگه داشتن عضو در صورت وجود شکستگی نیز به شرط نجات مصدوم از خطر خونریزی شدید می تواند کمک کننده باشد. هشدار مهم: اگر جسمی مثل چاقو، شیشه یا تکه چوب در بدن فرد فرو رفته است، هرگز آن را خارج نکنید. بیرون کشیدن جسم ممکن است خونریزی را شدیدتر کند. پارچه یا گاز را در اطراف جسم قرار دهید تا ثابت بماند و منتظر رسیدن اورژانس بمانید. بدن انسان توانایی شگفت‌انگیزی دارد. کمک به کاهش و قطع خونریزی تا رسیدن نیروهای امدادی می تواند جان یک انسان را نجات دهد.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایک شما.